بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض می‌کردم در سیستم نظام احسن ما در واقع از طریق تشکیک خاصی آمدیم مراتب خلقت رو تصویر کردیم و بر اساس اون بیانی که از تشکیک خاصی ایشون ارائه کردن که امکان علیت مساوی با ضرورتشه، چون علت بودن ذاتی علت، معلول بودن ذاتی معلوله، یعنی وجودش عین ربطه، بر اساس اون سیستم هم وجود عقوله بفرمایید طولی ثابت شد، هم وجود عقول ارضی. فقط نکته‌ای که در عقول ارضی یعنی مثل افلاطونیه وجود داشت، اگه خاطرتون باشه، این بود که در مثل افلاطونی میگفتن این عقول ارضیه با ما موجودات عالم طبیعت یه ماهیت دارن. ایشون فرمودن نه، که نقدیست که علامه طباطبایی دارن بر این مطلب که بر اساس تشکیک الوجود ما نمیتونیم مرتبه علت را با مرتبه معلول دارای یه ماهیت بدونیم، چون ماهیت از حد الوجود در میاد. اگر ما قبول کردیم عقول ارضی علیت دارن برای انواع مادی، پس اونا علتن، این انواع مادی معلولن. وقتی اونا علتن و این انواع معلولن، دیگه یک ماهیت ندارن. خیلی خوب، بنابراین ما با این سیستم تشکیک از ذات مقدس پروردگار به ترتیب وجود مراتب خلقت رو اثبات میکنیم، واجب، بعد عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل هر چقدر هست، چون گفتیم دیگه تعدادم نداره، تعدادش بر اساس نظریه افلاک تسعه بود که باطل شد. عقول ارضیه هم ثابت میشه بر اساس تشکیک، با این فرق که متحد الماهیه با موجودات مادی نیستن. بعدم میرسیم به عالم ماده، همطور میان تا مثلا عالم ماده یه مراتب خلقت رو ثابت میکنه. وقتی مراتب خلقت رو ثابت کردیم از یک طرف، از یک طرف ثابت کردیم که واجب تعالی عین علم و حب ذاتیه، و این واجب که عین علم و حب ذاتیه در واقع منشأ تمام کمالات مادونه، قدرت داره، به اصطلاح مبدئیت داره، فاعل مختار برای همه کمالات مادونش، و اختیارش هم در اعلی مراتب آقا اختیاره. چرا؟ چون هیچ موجود دیگری وجود نداره که بخواد او را مقهور اراده خودش قرار بده. اگر وجوبی هم برای معلول داریم، اون وجوب از واجب صادر شده، جایی من قبل الواجبه، ضرورت معلول از ناحیه علتش آمده، لذا از علت، به تعبیر زیبای از طه جوادی، نه بر علت، یه ضرورتی تحمیل شده بر علت نیست، بلکه بفرما از علت. لذا واجب تعالی که علم داره، حب ذاتی داره، قدرت داره، مبدئیت داره، این فاعل مختار برای همه کمالات مادونش، میاد به دلیل علم و حبش به کمال ذاتیش حب پیدا میکنه به اولین اثرش. ما تا اونجا توضیح دادیم، گفتیم اینطوریه که علت قایی درست است از برای از بابت این که لازم نیست در سیستم علت قایی حتما و حتما ما حب به کمال مفقود مطرح باشه. یادمونم نره که علت قایی در درون فاعله، حتی در فاعل بالقصد، یعنی کمال مفقود که یه واقعیت خارجی، اون علیت قایی نداره، حب به کمال مفقوده که فاعل رو تامل فاعلیه میکنه، که در فاعل بالقصد شوق بود به عنوان امر زائد برزاد، در واجب الوجود آقا حب بود، علم و حبی بود که عین ذات بودن. اون موقع این علم و حبش به ذات در واقع علیت داره، علیت قایی داره، که علیت قایی این علت فاعلی، اینه این ذاته. برای حبش به اولین اثر، اولین اثرم محبوب، دومین اثرم چون اثر اثر اول محبوبه. همینطوری میان پایین دیگه، مراتب رو درست کردیم.
چرا این محبوبه؟ چون تو کادر نظام احسن ثابت کردیم که این فاعل به دلیل فیاضیت، به دلیل حب به کمال، به دلیل علم به کمال، هرچه داده بالاترین مرتبه کمال، هرچه داده بالاترین مرتبه کماله، و این چه که داده و افاضه کرده توش بخل نیست، توش عجز نیست، توش جهل نیست، بذار بالاترین مرتبه کمال. محبوب به تبع، به تبع محبوبیت ذات، هم نظام احسن درسته، هم بفرمایید علت قائی درسته، هم اراده ذاتی. اراده ذاتی میشه حب به ذات، مفهوم وسیع حب. همه رو ایشون با این تحلیل بر اساس اون صفات کمالیه واجب عین ذات واجبن درست میکنه. علم به ذات، حب به ذات، نمیدونم علت قائی، همه میشن عین ذات، همه هم درستن، نظام احسن هم تصویر میشه بالا و ثابت میشه که در واقع به اسلام مرادات الهی بفرمایید اخص از چی؟ مقدورات الهیه. هر امر ممکنه به ذاتی مقدوره، اما هر امر ممکنه به ذاتی متعلق اراده نیست. آنچه متعلق اراده ذات مقدس پروردگاره اونیست که بهره بیشتر و بیشتری از کمال داره. خیلی عالی این نظام بسته میشه که همه صفات کمالیه درست در میاد، سیستم هم تام انصافا با مبانی صدرا. جان اونجا جواب دادیم، گفتیم امکان این که یه عقل بالاتری علت همه باشه وجود داره، امکانش هم مسابقه با ضرورت شه. یه هم عقل بالاتری که علت همشون باشه. بله، همین که همین الان داریم جواب میدیم، داریم جواب میدیم که وقتی که ما میتونیم یه مرتبه بالاتری از وجود داشته باشیم که نسبت به این عقول ارضی یه شدت بیشتری داره و امکانش مساوی با ضرورت شد. اونجا مفصل بحث کردیم دیگه. چه خونه میشه؟ الان واقعا خلاف واقعه، چون اون فوق ما لایتناهاست، شدیدتر از این عقول ارضیه داریم، میشه فرض کرد و گفتیم فرضش مساویه با بله ضرورتش، چون گفتیم امکان معلولیت مساویه با ضرورتشه بر اساس سیستم امکان فقری. میشه بالاترش هم در نظر گرفت که مساویه با ضرورتشه. علتش اونه که ببینید ذات مقدس پروردگار، ما میخوایم بگیم بالاتر از این حرف هاست، لذا مراتب خلقت واقعا به یک معنا لا تعد و لا تحصا، تحصای ما که احاطه نداریم. برای ما ببینید بر اساس این سیستم دیگه تفاوتی وجود نداره، چون ما داریم میگیم امکانه بفرما معلولیت مساویه با ضرورتشه. ما نه از طریق نه دستمون قاعده الواحد بسته، چون گفتیم قاعده الواحد مبنای سنخیته و سنخیت هم در جایی درسته که یک علت یک کمال داره، نه اون امکان اشرفی که آقایون درست میکنن. نه خیر، ما امکان اشرف رو با سیستم تشکیک تبیین میکنیم که امکان که در واقع امکان فقری باشه.
یعنی نمیشه فرض کرد فرض که چند تا عقل ارضی باشن که هیچ رتبه دیگه بین اونها و خدا فرض نشه، در همون فرضی که برای صادر اول میکنی که لا فرق بین اینجا و بین ها، اینجا فرض کنیم بگیم مثلا وجود نوری امیرالمومنین و پیامبر در عرض هم یه رتبه پایین تر از خدا، فرض نمیشه کرد؟
یعنی بگیم همه در عرض همه؟
در عرض همه و دیگه بالاتر از اون نشه یک عقل دیگه فرض کرد که ضرورت علیت داره.
بله، البته خدمت شما عرضم که نه اینکه نمیشه فرض کرد، منتها خب فرض اون طرفش هم دافع نداره. فرض اون طرف که ما این عقول ارضیه را که هر کدوم دارای مرتبه ای از کمالن داشته باشیم، اون خب معقول تره که عقل قوی تر و شدیدتری باشه که تمام کمالات اونا رو داره. چون فرض بر اینه که وقتی من عقول ارضی رو درست کردم، گفتم هر کدوم واجده، نوعی از کماله، سلخی از کماله، دیگه من نمیتونم بیام بگم آقا این 10 تا عقل ارضی رو کنار هم دارم که هر کدوم فرض اینه که یه نوع کمال رو دارن. خب شدیدتر از اونا مرتبه ایست که همه این کمالات رو با هم داره اما ماهیت داره، این که کاملتر و درستره، چون فرض بر این شد. من گفتم میشه صادر بشن از ذات مقدس پروردگار که مجمع همه کمالاته، اما هر کدوم بخواه یه نوع کمال دارن. وقتی هر کدوم یه نوع کمال دارن، شدت وجود و بساطت وجود اون موجودی که همه این کمالاتو داره بیشتره دیگه، خب میشه شدیدتر، اون که معقولتره، درستره. یعنی فرض عقول ارضیه در واجبی، در علتی که بسیطه و واجد کمالات مختلفه مانع نداره. لذا ما گفتیم در عقل فعال میشه این کار انجام داد. یعنی قبل از عالم ماده مثلا اینجا ده مثلا عقول ارضی داشته باشیم، منتها چون این عقول هر کدوم یه نوع کمال وجودی رو از علتشون دارن، چون علتشون عقل مجرد، عقل مجرد هم بسیطه اما نه به بساطت واجب، یادتونه عقل مجرد هم بسیطه چون عقله. فرض کن این عقل فعاله، حالا به اسم مشایی اسمشو معمولا به کار میبرن، این بسیطه، بقیه هم بسیطن. چرا؟ چون دیگه مرکب از حیولا و صورت نیستن، مرکب از امتداد نیستن، عقلن، عالم عقله، نه عالم مصول، نه عالم مثال، عذر میخوام، مثال برزخی، یعنی نه امتداد دارن نه حرکت و ماده و صورت دارن، اینا بسیطن. اینا همه که بسیطن، منتها بسیطترین موجود عالم واجبه. چرا بسیطترین موجود عالمه؟ چون ماهیت نداره، یعنی حد وجودی نداره. اما این عقل فعال که علت مثلا این عقول ارضیه است، بنابر نظریه اشراقیون، یا علت بفرما، یا علت عالم ماده است بنابر نظریه مشاع که اونجا خوندیم که مشاع میگفتن تمام این فعلیت ها را عقل فعال افاضه میکنه و حتی حیولا را به وسیله افاضه فعلیت های مختلف حفظ میکنه. اشراقیون گفتن نه، هر فعلیتی رو یه نوع عقل افاضه میکنه. رب و نوع انسان با رب و نوع فرس، با رب و نوع آهن، با رب و نوع حجر فرق داره، عقول ارضیه. اینجا علیت درست شد، اب نداره. ما اگه این فرض رو کردیم، خب معلومه که دیگه این عقل فعال که داره تمام این کمالات نوعیه را به شکل بسیط داره، وجود راقی تر و شدید تریه یا عقوله؟ بله ارضیه، قطعا علتشون که همه اینا رو با هم داره. لذا همین استنتاج ایشون تامه که ما بر اساس فرمایش ملا صدرا که بفرمایید، بر اساس فرمایش ملا صدرا که امکان فقری را مبنای اثبات تشکیک قرار دادیم و با امکان فقری تشکیک رو درست کردیم، ما با فرمایشات ملا صدرا مسئله مون رو حل میکنیم. میگیم عقول طولیه داریم، عقول ارضیه هم میتونیم داشته باشیم، پس داریم، چون امکان معلولیت مساویه با آقا ضرورتشه. و این رو یه بیان دیگری قرار میدیم برای اثبات تشکیک، برای بیان دیگری قرار میدیم برای امکان اشرف، میگیم یه بیان دیگریست، یا برای قاعده الواحد، اشکال نداره، هیچ فرق دیگه نمیکنه. ما میتونیم اینطوری وجود مراتب خلقت رو ثابت کنیم. ولذا اولین مرتبه خلقت یک عقل طولی است که با بساطت تام همه کمالات رو داره، فقط ماهیت داره، واجب الوجود ماهیت نداره. اینو ثابت میکنیم، عقول ارضیه رو هم ثابت میکنیم،
محبوبیت اینا هم میشه طولی، یعنی محبوب به ذات عقل اوله در مقایسه با مخلوقات، محبوب اصلی ذاته، عقل اول چون بفرما اثر ذاته، بقیه هم چون اثر عقل اولا درست میشه. خوب سازمان داده ایشون، یعنی انصافا با کاری که ایشون کرده الهیات وضع روشنی داره. ما علم داریم، حب ذاتی داریم، بفرمایید علیت قائی داریم، نظام احسن داریم، قدرت ذاتی داریم، صفات کمالیه ذات رو داریم، صفات کمالیه فعل رو هم به واسطه صفات کمالیه ذات اثبات میکنیم، همش با اصالت الوجود به تشکیک خاصی بر اساس نظام علیه. لذا دیدید که ایشون در پایان جلد اول چطور به مسئله امکان فقری و تشکیک خاصی مینازه و میگه واقعا از رفیع ترین قله های تفکر اسلامیه، همه رو درست کرده، فاعلیت به تجلی رو هم درست کرده، فاعلیت رو درست کرده، قائیت رو درست کرده، علم رو درست کرده، اراده رو درست کرده، بفرمایید علت قا همه رو درست کرده. بازم در خدمتتونیم، چون وقت داریم ما، سوال دارید در خدمتتونیم.
اینکه حرکت اشتدادیشون تو کل نظام میدونه یا کل رو برای وجود قائل که نمیتونه همچی کار بکنه، در کل وجودشون حرکت اشتدادی رو قائل شدن دیگه، نه در جزء در تمام اجزای این
حرکت
اشتدادی رو شما فرمودید که استاد
تو نظام ماده،
در نظام احسن،
تو نظام ماده برای کل عالم. بله بله، ایشون در عالم ماده برای کل عالم حرکت اشتدادی قائل، برای کل نه تک تک حرکات. گفتن توی عالم ماده ما حرکاتی هم داریم که تضعفی باشن، کمال سوز باشن، نه کمال گیر. ما حرکات کمال سوز هم داریم، اما کل عالم چون تحت بگید نه عالم ماده، همونجا اشکال کردن به خودشون، اونجا که حرف ارسطو رو رد کردن و گفتن ده بگید که نمره کلاسی هم بهتون بدیم دیگه، اگر وقت داریم اقلا همراهی کنید با همون، که همونجا که بحث ارسطو رو رد کردن که ارسطو بین ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه خلط کرده و برای همین سعی کرده هر حرکتی رو کمالی قرار بده، ایشون گفتن نه، یادتونه اولن و ثانین و ثالثن اونجا قائل شدن. نه حالا اون یه حرف اضافه بود، کمکشون بود، بربا کمکی رو نگید. ما اونجا یه کمکی کردیم به نظریه ارسطو که خب اونا در واقع کل موجودات رو براشون حیات قائل بودن و برای همه که انهو مال عجل قائل می شدن، نه ما الی، حالا یه حرف دیگه بود. حالا فرماشه ایشونو بفرمایید، چون فرماشات ایشون در باب قاعده الواحد بازی یه جواب داره بر اساس حد وسط بساطت نه سنخیت. حالا ما با سازمان ایشونو براتون تحویلتون بدیم، اول آخر کلاس آخر کتابی ذهن شما با سازمان ایشون قوی بشه، سازمان های دیگه هم ممکنه داشته باشه این بحث، اما سازمان ایشون سازمان خیلی انصافا شفاف قوی و روشنیه. یعنی ما هم که عرض کردم صفات متا اونجا که رد کردن حرف ارسطو رو چی گفتن؟ بله چه فرمودن اونجا که حرف ارسطو رو رد کردن؟ خب باز کنید کتاباتونه، حرام نیست که. اقلا نگاه کنید بگید اونجا که ارسطو استدلال کرد در بحث علت قائی که هر حادثه ای در واقع برای ارسطو میخواست ثابت بکنه که فاعل به طبع هم علت قائی داره، نه نظام واحد که بحث دیگه ایه، قبوله. نه اول حرف ارسطو رو بگید، حرف ارسطو رو بگید بعد فرمایش استاد. حالا ما چون تو بحث علت قایم اشکال نداره یه مروری اونجا هم داشته باشیم، مثل بحث اراده که اونجا رو مرور کردیم. ارسطو میخواست بگه هر فاعل به طبعی علت قایی داره، استدلال میکرد به حرکت که حرکت کمال اوله برای موجود بالقوه، از آن جهت که بابا خودی همه رو خوندید دیگه، حرکت کمال اوله برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است. بعد میگفت این کمال اول فلشش رو به کمال ثانیه، یعنی فعلیت. استاد بیان کردن که اولا ما قبول نداریم هر حرکتی کمالی باشه، و حرکت بشه کمال اول، فعلیت بشه کمال ثانی، که شما دیگه اولا حالا باید مفصل برای ما یه صفحه مطلب دربارش بنویسید، چون همین تل بحث حرکت رو خدمتتون خوندید. این اولا ما قبول نداریم که هر حرکتی بفرمایید تکاملی باشه. ثانیاً اگر هر حرکتی کمالی باشه و تعریف ارسطو رو هم از حرکت قبول بکنیم که کمال اوله برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است، خب این کمال ثانی ما الیه الحرکه است، نه ما لعجل الحرکه. ما اونجا داریم اثبات میکنیم علت قایی را به معنای ما لعجل، نه ما الی. اگر تو عالم طبیعت ما حرکت داریم، بعدم یه سالسنه گفتن خب همه عالم هم که حرکتی نیست، اونجا سه تا مطلب ظاهرن بود، درسته؟ آه؟ خب چهارو میشن بفرمایید بین بلند تو
اثبات وحدت حقیقی برای جهان طبیعت و همچنین اثبات میل طبیعی به سوی کمال برای آن و تعدیل نظم و هماهنگی اجزای جهان که چنین میلی بسیار دشوار چنان که ترک وجود نفس کلی برای جهان.
نه نفس کلی رو بذارید، حالا نرسیدیم به این، اینا بذارید، اون اشکالات اصل حرف ارسطو.
اولش که میگه که در نظر بگیرید جای چند تا مناقشه هست، یک دو سه چهار.
خب چی یک
به فرض اینکه این بیان تمام باشه، تنها میتواند علت قایی را برای حرکت و دیگرگونی موجود جسمانی اثبات کند، نه برای هر معنی خواه مجرد باشد یا ماشین خواه متحرک
باشد. خواه پس ما در واقع، پس حالا تو عالم ماده چون ما معلول‌های ثابت هم داریم، پس ما نمیتونیم برای همه معلولات تو عالم ماده ما الیه حرکت داشته باشیم، که اونجا عرض شد بعد از اثبات حرکت جوهری اگر کسی گفت عالم یه قطعه حرکت جوهریه، اون موقع این بیان میتونه ما الیه حرکت را برای همه موجودات مادی ثابت کنه. موجودات مجرد چون علم دارن، مال عجل دارن، دیگه نیازی به ما الی ندارن. گفتیم اشکال اول خیلی مهم نیست، یادتونه یا نه اونجا بحث شد اینه یکی یکی، چون ایشون اشکال کرد به ارسطو، گفت آقای ارسطو شما با این حرفتون میخواید علت قایی رو برای همه موجودات مادی، چه ثابت چه متحرک، حالا مجرد بمانه. خب حرکت رو به ارسطو اشکال وارده، چون ارسطو بالاخره حرکت رو در همه موجودات قبول نداشت، چون اون حرکت رو تو چند مقوله قبول داشتن؟ چهار مقوله. اما بعد از اثبات حرکت جوهری بنابر نظریه ملا صدرا، اگر کسی حرکت جوهری رو قبول کرد و گفت جوهر و همه آقا اعراض در حرکتن، دیگه این اشکال، این نقض وارد نمیاد به این سیستم، چون همه عالم میشه حرکتی و همه عالم ما الیه آقا حرکت دارد. اشکال اول. اشکال دوم،
با توجه به اینکه فاعل‌های طبیعی فاعل بهتر و فاقد شعور و اراده هستند، نسبت دادن میل طبیعی به آنها بیش از یک تعبیر استعاری.
یعنی در واقع ما نمیتونیم اینجا بگیم اینها خودشون میدونن کجا دارن میرن. بله؟
بنابر حرف صدرا میشه دیگه.
خب حالا بنابر حرف صدرا فعلا بذاریم. پس ما اگر آمدیم و گفتیم اینها ما الیه الحرکه دارن، حرکت داشتنشون به این معنا نیست که خودشون میخوان به اونجا برسن، میل دارن به اونجا برسن، فاعل به طبعا، و به عبارت دیگه نهایتش به اینه که ما الی غیر از ما لعجله، ما الی غیر از ما لعجله. اونجا ایشون اینطوری نقد کردن اصل حرف ارسطو رو، که ما در عالم طبیعت ما الیه الحرکت داریم، اما ما بفرمایید لعجل حرکت تو عالم طبیعت نداریم. خب بعدم البته حالا یه بحث دیگه دارن در موردی که حالا کل عالم طبیعت یه واقعیت، دو واقعیت، وحدتش چه وحدتیست، اون حالا فعلا به اینجا مربوط نیست. بعد از این رد حرف ارسطو اشکالی به خودشون کردن، گفتن اگه کسی بگی به ما بگه آقا اگر قبول ندارید که عالم علت قایی داره، پس این نظم شگرف عالم رو چطور توجیه میکنی؟ ای خاطرتون باشه جواب دادن، گفتن چون ما قبول میکنیم که عالم تحت تسخیر اراده الهیه، ما میخواییم بگیم تک تک حرکت های عالم، آقا ما بفرمایید لعجل نداره، تک تک نداره، چون فاعل تک تک این حرکات فاعل به طبعه، نه فاعل با علم و شعور که ما لعجل داشته باشه. اما مجموع حرکت های عالم چون تحت تدبیر الهیه و تسخیر الهیه، به عبارت دیگه تحت کادر آقا نظام احسنه، ایطوری اراده الهی در طول اینها مجموع عالم رو داره اداره میکنه. قبول داریم بعضی از حرکت ها غیر تکاملیه، بعضی از حرکت ها کمال سوزه، بعضی از تزاحمات سبب میشه که بعضی از موجودات به کمالشون آقا نرسن، و ما در بحث حرکت ثابت براتون کردیم که حرکت تضعفی و زبولی، تکمیل کنید عبارت منو، حرکت تضعفی و حرکت زبولی، بفرمایید حرکت بالعرض نیست، بلکه حرکت نهایتاً به تبعیه، ولی به تبع وجود داره. به تبع یعنی این، یعنی خداوند نمیخواد مجموع عالم به کمال برسه، به تبع هم باران میاد خانه کسی رو خراب میکنه. یه موجود نارسی هم به وجود میاد، عباب این که فلان موجود هم میاد دخالت میکنه، اما اینها حرکت های زبولی و تنقصی، حرکت های بفرمایید بالعرض نیستن، واقعا وجود دارن اما به تبع، و کم هم هستن. القصر لا یدوم، لا یکون اکثری یا و لا یکون دائمی یا، حرکت خلاف مقتضای طبع موجود اکثریت نداره، دوام نداره، اما وجود داره. چون وجود داره و به تبع وجود داره، ما قبول نداریم که هر حرکتی آقا اشتدادی و تکاملیه، ولی مجموع حرکت های عالم تحت تدبیره و خداوند فاعله به تسخیره برای مجموع اینها، و اراده الهی به اینها تعلق گرفته به اعتبار اینکه اینها سرجمعشون باید سهم بیشتری از کمال داشته باشن. لذا بین این حرفای ما منافات نیست. ایشون میفرمان که از یه طرف بگیم آقای ارسطو ما قبول نداریم هر حرکتی تکاملی است، از یه طرف بگیم آقای ارسطو ما قبول نداریم هر فاعلی مال عجل داره، ولو این که حرکت رو عمومی بگیریم، ولو این که هر حرکتی را ما الیه الحرکه‌ای براش قائل باشیم، اما ما الیه الحرکه الزاماً کمال نیست، بلی اونا را قبول نداریم، بلی قبول داریم سرجمع موجودات عالم در کادر نظام احسن و تحت تدبیر اراده الهی هستن. او تیکرم آج آقا بخونید دقیقه، این خیلی مهمه ها، چون ما تو بحث علت قایی هستیم، این بحث اراده یاداوری اون قسمت کمک میکنه به انسجام ذهنتون که حرکت و علت قایی و همش رو جمع کنه براتون. ببینید بله،
ایشون اینجا اشکال حل چند شعبه. ببینید در اینجا ممکن است چند شبهه به ذهن بیاید. بله، یکی آن که افعال طبیعی دارای علت قایی نباشند پدیده های اتفاقی خواهند بود، در صورت که تصادف و اتفاق باطل است. دیگر آن که با انکار علت قایی برای پدیده های طبیعی نمیتوان تبیین معقولی برای برقراری نظم و هماهنگی عجیبی که بر جهان حکم فرماست ارائه داد. این دومی الان مورد نظر ماست. ایشون جواب میده، برای روشن شدن پاسخ شبه اول توضیحاتی رو میدم. بله، ضمناً پاسخ شبه دوم نیز معلوم شد، صفحه 120 پاراگراف آخر. چرا؟ ضمناً صفحه 120 پاراگراف آخر بخونید ببینید.
ضمناً پاسخ شبه دوم نیز معلوم شد، زیرا انکار قصد و هدف برای طبیعت کلی جهان به فرض اینکه چنین طبیعتی وجود داشته باشد.
چه این اشکال بعدی بود که گفتم فعلا ربطی نداره که آیا ما طبیعت کلی داریم یا طبیعت کلی بگید آقا نداریم. حالا من اونم دیگه توضیح ندادم براتون چون فعلا از اینجا خیلی دوره. طبیعت کلی داریم یا نداریم و ایشون تو آخر جلد اول رد کرد، گفت طبیعت کلی اگر به معنای وحدت اتصالی عالم ماده باشه با بطلان خلأ ثابت میشه. یعنی من بیام بگم عالم ماده یک واقعیت ممتده، خلأ توش نیست، اگه اینه این اشکال نداره. اما اگر اینه که من بگم عالم ماده یه صورت نوعیه داره، این صورت نوعیه در واقع صورت فوقانی تراکب صوره، این صورت فوقانی منافاتی با صورت‌های پایینی بگید نداره، لذا وحدت این عالم بالعرض مال وحدت صورت فوقانیشه. لذا ما اصلا قبول نداریم که تو عالم ماده و عالم طبیعت یه طبیعته. نخه، صور متعدد است که اینو باز تو حرکت یاد گرفتیم، صور متعددی است که تراکب دارن بر هم، اگه خاطرتون باشه ها. و همونجا در پایان جلد اول فرمود برای ماسوالله هم نمیشه طبیعت واحد در نظر گرفت. کسی نمیتونه بگه عقل اول صورت مادونه، فرمود اونم امکان نداره. عقل اول هم نمیتونه صورت مادون باشه، چون اولا برهانی بر این مطلب نداریم، ثانیاً اگر عقل اول صورت مادون باشه در واقع مادون فعلیت خودشو داره، وحدت باز میشه وحدت بالعرض. لذا نه برای طبیعت عالم ماده ما میتونیم یه صورت نوعیه واحد داشته باشیم، نه برای ماسوالله میتونیم عقل اول را صورت آقا مادون بدانیم که بعد بگیم این طبیعت یه طبیعت یه جهت داره یه مائلی داره. که البته ما جلد اول که درستون میدادیم اینم عرض کردیم، اگر کسی حرکت جوهریه صدرایی رو یک حرکت دونست، اون موقع عالم طبیعت یه طبیعت داره. اگر کسی تو سیستم صدرایی گفت موجود در حال حرکت ماهیت نداره، باید نگرش داری ماهیت بهش بدید، اون موقع یه قطعه حرکته که هم وحدت اتصالی داره هم یه طبیعت داره. منطقه استاد اینم لابلای بحثای حرکت خوندیم، فرمود درسته اگر ما عالم رو یه حرکت بدانیم، اگر اینو تکمیل کردید جدی نمره کلاسی میدم به دوستی که این جمله رو تکمیل کنه. ایشون وسط مطلب حرکت گفت بله، ما اگر عالم رو یک قطعه حرکت بدانیم در این صورت ما تنها نوع تغییراتی که داریم حرکتیه، کون و فساد محاله. اما اگر ما برای عالم یک قطعه حرکت قائل نشدیم بلکه عالم رو حرکت‌های مختلف دیدیم، عیبی نداره پایان یک حرکت آغاز حرکت دیگه باشه. لذا میشه در حرکت در فرض حرکت جوهری عالم قائل به کون و هم شد. خواهش میکنم دقت کنید،
یعنی استاد انصافاً با نظام خودش فرمایشاتش تامه. اگر کسی با صدرا گفت کل عالم یه قطعه حرکت یه طبیعت نوعیه داره، کمون که یه وحدت اتصالی داره عالم ماده، اون موقع اگر حرکت تکاملی دونست میگه حتما این یه قطعه حرکت ما الیه الحرکت داره، ما الیه حرکت هم مجرده، ما الیه ما الیه فعلا ما الیه. استاد فرمودن درسته، ولی ما نه عالم رو یک طبیعت میدانیم چون یک قطعه حرکت نمیدونیم، نه هر حرکتی را بفرمایید تکاملی و استکمالی میدانیم، اینم نداریم. لذا ما مشکل ما با ارسطو در اولن و ثانین و ثالثن و رابعن، رابعنش همون وحدته، مشکل داریم. اما اگر کسی گفت این ماده یه قطعه حرکته، یه طبیعته، هم وحدت اتصالی داره هم یه طبیعته، سیر حرکتیش هم ما الیه الحرکه است و هر حرکتی تکاملیه، مثل آقای طباطبایی میخوان نتیجه بگیرن، بله ملا صدر هم همینو گفته، گفته نتیجه حرکت جوهری عالم معاده، یه قطعه حرکته از قوه محض تا فعل محض. ایشون میخواه بگه من اینطوری نتیجه‌گیری نمی کنم به دلاله این که من اشکال دارم به این مقدمات این نتیجه‌گیری. من به مقدمات این نتیجه‌گیری چون اشکال دارم این استدلال قبول ندارم. حالا که این استدلال قبول ندارم سوال، پس نظم عالم چه میشود؟ حالا بخونی جوابشو ببینید، خوب دقت کن، نظم عالم درست میشه از باب کادر نظام احسن، نه از باب اصل حرکت و ما الیه حرکه عالم، که انکار حرکت زبولی از توش در بیاد، انکار حرکت تنقصی از توش در بیاد، جهتگیری تمام موجودات به سمت کمال بخواد. نخه، ما موجودات خاص هم داریم که فانی میشن، عبید میرن، پسروی دارن، اما مجموع پسروی نداره. چرا الان میفرمان؟
ضمناً پاسخ شبهه دوم نیز معلوم شد، زیرا انکار قصد و هدف برای طبیعت کلی جهان به فرض اینکه چنین طبیعتی وجود داشته باشد یا برای تبایع جزئیه بر حسب تعبیری که از ارسطو نقل شده مستلزم نفی هدفمندی جهان نمی باشد و به عقیده الهیین همه فاعل‌های جهان اهم از مجرد و مادی تحت تسخیر اراده الهی هستند و فعالیت الهی فوق همه فعالیت ها قرار دارد و از این روی هیچ حرکت سکونی در جهان نیست که متعلق اراده تکوینی الهی نباشد، چنان که در بخش خداشناسی توضیح داده خواهد شد.
همین که الان داریم میخونیم که تمام این اتفاقات تحت حب به کمال و در کادر نظام احسنه و دایره مرادات از یک از مقدورات میشه شرح این. الحمدلله که برگشتیم، اقلا ایتیکشم ذهنتونو طور قوی بکنیم. خیلی مهمه ها، چون ما الان که آخر این بحثید باید قشنگ این اطلاعات رو از فصول مختلف سازماندهی کنید برای خودتون. بفرمایید. باز تمام شده عبارت؟ اگه تمام شد
شبه سوم.
نه دیگه شبه سوم کارش نداره.
تو طبیعتش هم بذاریم کنار، اشکال به نظام احسنی ایشون میشه.
چرا؟
ما وقتی میتونیم فرض بکنیم که حرکت استکمالی در جای جای این جهان وجود داره.
نمیتونی فرض کنی.
شما ساختید نظام احسنی.
نه، نمیتونی فرض کنی چون برهان برخلافشه.
شد یه تجرد وقتی تو
مهم. نه، تجرد چطور؟ برهان ایشون رد کرد حرف ما را.
ما تجرد وقتی
گفت از کجا در میارید؟ شما میدونم ایشون گفت که از کجا شما ثابت میکنید که هر حرکتی استکمالی است؟ خروج از قوه به فعل. خیلی خوب، قوه وجود ضعیف، فعل وجود قویه، حیث قوه به فعل تکاملیه، اما مجموع موجود که تکاملی نیست، سیب پوسیده. شما میگید پوسیدن سیب بالعرض یا به تبع؟ سوال.
ایشون چون تجرد قبول نداره میگه به تبع.
تجرد چطوری؟ الان سیب پوسیده.
نه
ایشون،
خب این که بیان چیز بود که
ارسطو. نه میدونم الان سیب که پوسیده، کرم رشد کرده، سیب پوسیده، رشد کرم و پوسیدن سیب، پوسیدن سیب بالعرض یا بالطبع؟ اگر بالعرض درست فرمایید شما، هر حرکتی استکمالیه، اما اگر آقا به تبعه، پس من چند تا واقعیت دارم؟ دو واقعیت. اکسیژن و هیدروژن شدن آب، آب تجزیه شد به اکسیژن و هیدروژن، برگشت، این حرکت برگشتی، بالاخره یا اون تکامل یا این یکی. شما یه دفعه میگید مجموع حرکات تکاملی هست، ایشون میگه درست، یعنی مجموع حرکات عالم نظام احسن هست، بهره عالم رو از کمال بیشتر میکنه، این درست، به خاطر اینکه تحت تسخیر اراده الهی هست. یه بار میگید نه، هر حرکتی الزاماً کمالی، ایشون میگه من نمیتونم اینو قبول بکنم. منشأ این حرف شما هم اینه که تعریف کردید حرکت رو به خروج از قوه به فعل، من میگم اصلا حرکت یعنی تغییر تدریجی. از این الفاظ مشترک و متشابه یادتونه بحث کردیم، دست میکشم که دیگه دنبال چنین اشکالاتی، گرفتار چنین مطالبی نباشم. هر چند میتونم تعریف ارسطو رو توجیه کنم، بگم حیث قوه به فعلش کماله اما مجموعش کمال نیست. چرا؟ چون حرکت تضعفی را قبول دارم.
ایشون حرکت تضعفی برای چه قبول داره؟ میگه تو عالم ماده این حرکات به تبع هستن چون اراده و شعور ندارن.
واقعیت الان دارن.
میخوام اینو بگم که وقتی اگه با تشکیه اثبات کردیم که اینا تجرد دارن و میتونن،
الان بالاخره تضعف داریم یا نداریم؟
میخوام بگم وقتی خارج شدن، وقتی با این میلشون خارج شدن، دیگه تضعف به هم میخوره.
چرا؟ با میلشون خارج شدن ولی تضعف، یعنی سیب با میل خودش بوسید؟ ببینیم آخرش، سیب آخر بوسید با میل خودش؟ خب ایشون الان همین رو داره میگه. ایشون داره میفرماد که آقا شما تو عالم ماده حرکات تضعفی دارید، حرکات زبولی دارید. اولا این حرکت مال عجل ندارد، مائله ای دارد. ثانیا کل عالم یه حرکت نیست، من قبول ندارم. ثالثا حرکت تضعفی هم دارد. بین یعنی ایشون داره 8-9 تا گیر به ما میده، میگه حرکت تضعفیه، حرکت مائلی دارد، کل عالم هم یه حرکت نیست. بلازا من یه طبیعت واحد ندارم که بگم این طبیعت واحد رفت به سمت کمال، نخیر. من طبایع متعدد، فعلیت های متعدد، صور طولیه متراکب دارم در عالم، حرکت هم دارم، حرکت های زبولی هم دارم، حرکت های متشابه هم دارم، حرکت های اشتدادی هم دارم، اما مجموع عالم چون تحت تدبیر اراده الهیه حرکتش استکمالی. چون نظام احسن از بالا دارم میارم. نه مجموع عالم، نه سرجم تزاحمات، حرکت های مختلف اب نداره، همه حرکت ها رو هم نگوتیم یه حرکت، یه حرکت نیست، حرکاته. اما این جریان، جریان کل عالم، حرکت های متعدد، برایند به قول امروزی ها، برایند همه این فعل و انفعالات و تزاحمات استکماله. چرا؟ برهان لمی براتون میارم. به خاطر اینکه الهیون میگوین، خیلی جالب، همه اینها تحت تسخیر اراده الهیه. استکمال چی نفر؟ یه وجود نمیخواییم، وجودات متعدده، صور متعدده داریم، صور متراکبه داریم.
هر وجود
یه وجود ممکنه اصلا تضعفاً سیر کنه. بسیار خوب، عیب نداره. یه وجود تضعفاً سیر میکنه، افت میکنه. چرا؟ سرجمعشون، نه یه حرکت. یه حرکت نیستن. ما دیگه تعریف حرکت رو کردیم، تغییر تدریجی، نه قوه به فعل، اونم گذاشتیم کنار. جا
یعنی اینجا منظورتون هست اگر فرضاً پیغمبر اکرم 80% تکامل داره، اگر یه موجودم داریم که 5%، این به خاطر اون 80% با هم جبران میشه؟ یعنی استکمال باید اینجوری فرض کرد.
پیغمبر اکرم حالا خواه حالا مثال پیغمبر اکرم
یک موجود این 80% تکامل داره، یه موجود هم 5% داره.
خیلی خوب بله، چون تحت تسخیر اراده الهیه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون آقا. تحت تسخیر اراده الهیه، من اگر برهان لم بخواید برات اقامه کنم ابالا، میگم بله. علم به کمال، حب ذاتی به کمال، قدرت علل کمال، فیاضیت علل اطلاق، هر مقدار زمینه کمال از خدا حفاظه کرد. اما تو عالم ماده که داره تزاحمه و داره فعل و انفعال و حرکت و قوه و امکان استعدادیه، اینطوری نیست که هر حرکتی الا و لابد استکمالی باشه. برهانی برش ندارم، واقعیت‌های خارجی هم خلافش رو تایید میکنه، تراکم صور هم دارم، جالب جمع شده دیگه. پس من قائل میشم به وجود علت قایی در عالم از طریق فاعل به تسخیر و تسخیر کل عالم تحت اراده الهی. به نظرم عالی، یعنی یه صدر رو اول و بحث و آخر بحث کتابتون جمع شده که آقا این سازمان تفکر فلسفی ایشون مشکلات الهیاتی رو هم کامل حل کرده. بریم آقا قضا و قدر شروع کنیم. خوب بود، من خوشحالم از این جلسه دیگه. ما خوشحالیم از این که بالاخره توفیق پیدا کردیم. بازم وقت داریم ها، یه تنفس دیگه یه بحثی هم میدیم خدمت دوستان که سوالاتی رو برای جمع و جور کردن کل بحث، کل این مطلب، چون در الهیات بالمعنى الاخص دوستان این در واقع غایت الغایات فلسفه است. ما هرچه اونجا یاد گرفتیم باید بتونیم توی نظام توحیدیمون پیاده کنیم. بحث علل، فاعلیت، علم، علت قایی، اینا پیاده کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بحث قضا و قدرم مقدمش رو شروع بکنیم که بالاخره استفاده ایم از یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم دینی و فلسفی، بحث قضا و قدر الهی است. البته در سیستم تفکر صدرا حالو تو مسئله توحید بفرمایید افعالی حل کردیم و نشون داریم که در واقع فاعلیت هیچ فاعلی عرصه را بر فاعلیت خداوند تنگ نمی کنه و این هم به معنای جبر نیست. چرا؟ چون در طوله، چون وجود فاعل در طول وجود پروردگاره با همین امکان فقری. وقتی وجود فاعل در طول وجود مقدس پروردگار قرار گرفت و فاعل وجودی مستقل از اراده الهی نداشت، خود به خود فعل او، اثر او باز استقلال نداره. به این به معنای جبر نیست، یعنی چیزی نیست که کسی بخواد روبروی آدم بیسه آدم رو واداره به کاری کنه. منتها اینو باید به شکل دقیق تری و روشنتری در بحث قضا و قدر تبیین بکنیم که ما از یک طرف معتقدیم که هیچ پدیده‌ای خارج از شمول قضا و قدر الهی نیست، از یک طرف معتقد به حساب و کتاب و عقاب و ثوابی. حساب و کتاب و عقاب و ثواب متوقف بر قبول اختیار انسانه. خیلی ها فکر میکنن اعتقاد به قضا و قدر، اونم به نحو شامل که همه موجودات عالم رو در بر بگیره، به هیچ موجودی از حیطه بحث قضا و قدر
الهی خارج نباشه اینا با هم منافات دارن. لذا بعضی تخصیص دادن گفتن قضا و قدر الهی همه جا هست الا در افعال اختیاری انسان، که گفتیم این شرکی در میاده توش، یعنی انسان رو کردن مستقل به ذات، تفویض قائل شدن. کما این که بعضی ها قضا و قدر رو به معنای جبر تعریف کردن، اینم مستلزم انکار ضرورت بعثت رسول و ضرورت سوال و جواب و حساب و کتابه، اینم جور در نمیاد. ببینیم از نظر فلسفی ما مسئله قضا و قدر را که در بحث توحید افعالی به شکل کلی حل کردیم چطوری میتونیم تفصیلا در مراتب فعل الهی حل کنیم که نه تفویض از توش در بیاد نه جبر. امر بین الامرین را که در روایات شریفه ما خیلی زیبا برش تأکید شده، اونو چطوری باید تبیین فلسفی کنیم؟ این بحث فلسفی تلاش برای این مسئله است. حالا مقدمش رو بخونید ببینیم.
مقدمه. یکی از مسائل مهم در فلسفه الهی و کلام مسئله هدف مقدمه. یکی از مسائلی که در ادیان آسمانی و به خصوص دین مقدس اسلام در زمینه خداشناسی مطرح شده و متکلمین و فلاسفه الهی به تفکیک عقلانی و فلسفه آن پرداختند، مسئله قضا و قدر است که یکی از پیچیده‌ترین مسائل الهی را شمار می‌شود و محور اصلی وجود آن را رابطه آن با اختیار انسان در فعالیت‌های اختیاری‌اش تشکیل می‌دهد. یعنی چگونه می‌تواند یک سوی به قضا و قدر الهی مرتبط شد و از سوی دیگر اراده آزاد انسان و نقش آن را در تعیین سرنوشت خودش مجبور شد. در اینجاست که بعد از شمول قضا و قدر الهی آن نسبت به افعال اختیاری انسان پذیرفتن ولی اقتدار هر موجود انسان را نفی کند و بعد دیگر دایره قضا و قدر را به عنوان غیر اختیاری محدود کردند و افعال اختیاری انسان را خارج از محدوده قضا و قدر شد.
ببینید چند دیدگاه پیش آمد؟ سه دیدگاه. یه عده‌ای اختیار رو نفی کردن، جبری شدن. برخی اثبات اختیار کردن، تفویضی شدن. ها، این اشکال معتزله و اشاعره است. برخی خواستن یه طوری تصویر کنن که هم شمول قضا و قدر الهی را در حیطه هستی داشته باشن و هم بفرمایید اختیار انسان از دست نده. بین این دو مسئله جمع کنن، منتها شده قوت و ضعفی داره بیاناتشون، که قول حق در واقع باید تو همین دسته سوم به شکل برهانی تبیین بشه. خب
از این دو ما در اینجا مخصوص بودی کتایی که آنها مفهوم را دوردن دهیم و سپس به تحلیل فلسفی که بایان رابطی سرنوشت و افعال اختیاری انسان پردازیم و در پایان فایده این بحث و جوری تأکید و دیر آخر
دوستان. قبل از اینکه حالا مفهوم قضا و قدر رو توضیح بدن، یک پاراگرافی دارم رابطه قضا و قدر با اختیار انسان، اینو عنایت کنید. این قسمت اولش ملاحظه شد آقا صفحه بعد ها ایشون تعبیرش اونجا جالبه، میخوام شما متوجه باشید که ارتباطش با بحث قبل از الان عرض کنم که میگن اشکال در کیفیت بین جمع بین قضا و قدر الهی و اختیار انسان همان اشکالی است که با شدت بیشتری در توحید افعالی به معنای توحید در افاضه وجود پیش می آید و در درس 64 به دفع آن پرداختیم. پس در واقع ما همین الان هم باید بتونیم به شکل کلان از بالا مسئله قضا و قدر را آقا حل کنیم همین الان. چرا؟ چون با اون سیستم امکان فقری که نشون دادیم فاعلیت خداوند در افاضه وجود با نظام صدرایی ابواب فاعل به تسخیر معنا و عمق بیشتری داره، در واقع اختیار انسان در طول اراده الهیه، نه در عرض اراده. حالا ان شاء الله آخرش هم میگیم، آخرش هم همین یه جمله رو میگیم، میگیم چون وجود انسان و اراده انسان در طول اراده الهیه، اگر اراده الهی تعلق به اینکه این فعل اختیاراً صادر بشه، جبراً تخلف اراده خداست. اون محاله. خیلی عالی فلسفه اسلامی نتیجه گیری میکنه، خیلی عالی. یعنی ما در واقع میخواییم بگیم اگر این طولیت و فاعل به تسخیر رو درست از نظر فلسفی آدم تصور بکنه، مشکل نداره. ما اراده الهی رو در اصل وجود و افعال انسان که داشته باشیم تا ببینیم اراده الهی چطور تعلق گرفته. اگر اراده الهی تعلقه که ضربان قلب من جبرید انجام میشه، انجام میشه. اگر اراده الهی تعلقه به اینکه فلان عمل اختیاری صادر بشه، جبری شمردن آن به دلیل توحید نقض اراده الهیه. حواستونو بدید. لذا ما الان با توجه به اون روال صدرائی توحید، همین اشکال را با شدت بیشتری در مسئله توحید در افاضه وجود حل کردیم. اما الان برای اینکه اصطلاحاتو بگیم، تفصیل بیشتری به مطلب بدیم، رابطه قضا و قدر را که در مراتب فعل الهیان با افعال انسان تبیین بیشتری کنیم، این بحث رو باز کردیم. ولی ما تو اون نظام توحیدی مشکل آقا نداری. حالا بنده وارد بحث هم نمیشم، همین مقدمه لغوی بحث رو یه اشاره بکنیم. ایشون مفهوم قضا را، خب قضا با همین اصطلاح یک سره کردن به پایان رساندن که قضاوت و قوه قضائیه و قضا هم از همینجاست، چون ما تو عالم اعتبار مخاصمات را یک سره میکنیم، فیصله میدیم. قضا یعنی این، قدر یعنی اندازه و مقدار. و در نظام، حالا انشاءالله میرسیم، عقلی قدر اندازه مقدم بر قضاست، چون حتمیت بعد از تقدیره. و در بسیاری از روایات ما هم همین هست که اول مقدر میشه، تقدیر میشه، بعد چی؟ حتمیت پیدا میکنه. لذا ما یک تقدیر داریم، یک حتمیت داریم. بعد ایشون این مفهوم رو بیان میکنه، یه اشاره کلی به نظر علامه طباطبایی در باب تبیین فلسفه قضا و قدر دارن، میفرمان اونم کاملا درسته، اما ما میخوایم اون رو در نظام فعل تفصیل بدیم که تفصیلش میمونه برای جلسه بعد. این مفهوم قضا و قدر هم بفرمایید.
مفهوم قضا و قدر، واژه قضا در معنای گذراندن و
سرنوشت هم جالبه. سرنوشتی داریم که از توش نوشتن آمده، این با خاطر لوح محو اثبات و لوح محفوظه. نما در روایاتمون آمده تقدیر الهی در یه لوحه، که حالا بعدا میگیم تقدیر نسبت امکانیه، قضاء الهی در یه لوحه که قضاء حتمیته که تو لوح محفوظه، و بعدا بحث بدار هم اشاره خواهیم کرد. نه اینا برمیاد ازش از نوشتن. لذا قضا و قدر رو وقتی به معنای سرنوشت به کار میبرن، با الهام از این تعابیره که کأنه مسئله در جای دیگری آقا نوشته شده. حالا یا نوشتن قدر یا نوشتن قضا در دو مرحله، چون انشاءالله مراحلش رو بحث میکنیم. بفرمایید این تیکرم.
گویا نکته استفاده از واژه نوشتن در ترجمه آنها این است که بر حسب تعالیم و قضا و قدر مقدار در کتاب و روحی نوشته شده است. با توجه به اختلاف معنای لغوی قضا و قدر می توان مرتبه قدر را قبل از مرتبه قضا دانست، زیرا تا اندازه چیزی تعیین نشود نوبت به اتمام آن نمی رسد. به این نکته است که در بسیاری از روایات شریفه به آن اشاره شده است.
انشاءالله میگیم در مراحل عقلی هم همینطوره، چون در واقع علت ناقص مقدار و حدود معلول رو تبیین میکنه، علت تامه یعنی جزء اخیر علت او رو حتمیت میده. حالا عرض میکنم، حالا ما با عنایت به اینکه وقت هم داریم اقلا یه ذره یکم آسونتر بگیریم بر شما این تبیین فلسفیش، چون حیفه تبیین فلسفیش الان عرض کنم دوباره تو بحث ادامه بحثی که ایشون میخوان بدن رابطه این تبیین فلسفی با مراتب فعل باز باش کار داریم، میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعدی که در خدمتتون خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.